در این که مدیریت
بر رسانه رو که امریست واجب، این مدیر نسبش تعیینش بر عهده کیست؟ آیا ما به شیوه انتخابات عمل کنیم؟ یعنی تمام کسانی که آمدن رسانه ای رو ایجاد کردن خود همین ها جمع بشن، از بین خودشون یا از بین دیگران مدیری رو انتخاب کنن، برنامه ریزی رو انتخاب کنن، آیا بر عهده ایناست؟ یعنی میتواند بر عهده اینها باشد یا خواسته شده از اینها؟ خب ما وجوب مدیر رو از همون ادله داله بر وجوب ایجاد رسانه استفاده کردیم. گفتیم وقتی که ادله دفاع میگه یجب بر شما ایجاد رسانه چون دفاعه، اگر فرض ما این شد که رسانه بدون مدیریت در امر دفاع شکست خورده هست، پس بنابراین همون دلیل میگه مدیریت رو هم باید ایجاد کنید، یعنی مدیریت کنید، چرا که بدون مدیریت دفاع دفاع ناقصه و ما دفاع شامل، دفاع کامل برای ما واجبه، دفاعی که جواب بده. همچنین مسئله اعداد، اعدو اگر داله بر وجوب ایجاد رسانه شد، اگر رسانه بدون مدیریت اعداد محسوب نشه که نمیشه، بنابراین خود اعدو میگه ایجاد کن. خب بگیم خود اصحاب رسانه بر اونها واجبه که بیان جمعشن و یک مدیری انتخاب کنن. خب اصحاب رسانه اولا چجوری هم دیگر رو پیدا کنن؟ ما فرضمون این نیستش که دفاع در یه نقطه‌ای در یه بلد خاصی اتفاق افتاده، هجوم رسانه‌ای بر اسلام امروز سطح کره زمین رو گرفته، هر مسلمانی در هر کجا که هست فهم هجوم کرد باید بره دفاع کن. در نتیجه یه رسانه میشه در فرانسه، یه رسانه میشه تو آمریکا، یه رسانه تو ایران، تو خود ایران هم شمال و جنوب و شرق و غرب. خب اینا چجوری هم دیگر رو پیدا بکنن تا بیاد بر این رسانه ها یه مدیریت واحد حاکم بشه تا برنامه ها رو منظم کنه و اینکه هر کدام به چه میزان چگونه وارد بشن، این پیدا کردنشون این میسور نیست. حالا فرض هم دیگر رو پیدا کردن، اینکه کدام یکی از اینا به درد مدیریت میخورن، کدام یک توانه بر مدیریت دارن، فهم و علم این برای اینا چگونه حاصل بشه؟ در اینجا نمیخوایم بگیم که اگر راه دیگری نداشتیم بر اینا واجب نیست. ما اگر راهی بالاتر از این نداشته باشیم، بله همین واجب، یعنی بر اصحاب رسانه واجب است که همدیگر رو پیدا بکنن و بین خودشون یا از بیرون یک مدیری بذارن و همه به حرف او گردن بنهن، چون دفاع واجبه و در امر دفاع هر مطلبی که در موفقیت دفاع دخیل باشه مدافع باید به اون تن بده و مدیر وقتی اعمال مدیریت کرد و در امر دفاع لازم بود همه تن بده. اما حالا الان بحث اینه که آیا اون شیوهی که اسلام گذاشته و در این باب بیان کرده همینه، یعنی خود افراد بیان انتخابات بذارن، فردی از بین خودشون انتخاب کنن یا نه. پاسخ این نیست که نه، ما وقتی که دقت میکنیم در بحث مدیریت در اسلام، میبینیم در اسلام حتی الامکان مدیریت باید مستند به خدا باشه. به دلیل اینکه در مدیریت کمترین اشتباه با ضایعات فراوانی روبرو، چون اشتباه مدیر باز میشه میاد پایین به اشتباه همه افراد زیر مجموعه پخش میشه. اشتباه یک مدیر غیر از اشتباه یک عامله، یک عامل اشتباهش در حد خودش خلاصه میشه، اما اشتباه مدیر در حد خودش خلاصه نمیشه، میاد پایین. و در اسلام تلاش بر این هست که مدیریت معصوم باشه، اما مدیریت این عالم دست باری تعالی است، خدا متعال که اشتباه نداره. حالا این مدیریت تشریعی، اون مدیریت تکوینی خداوند متعال، مدیریت تشریعی بر این عالم خود به خود اولا و به ذات نداره، چون ارتباطی با کسی نداره خدا. ارتباط خداوند متعال در این عالم ارتباط تکوینیه، ارتباط تشریعی با معمول افراد به طور معمول نداره. ممکنه پیدا بکنه اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، خب این تشریعیه دیگه، بهش بر کردیم که بچه شیر بده برو بندازش توی رودخونه، اون میتونست این کار نکنه. و یا افرادی مثلا در خوابها هدایت میشن، رو خواب ببینن که مثلا یا حضرت ابراهیم قال یا بنی انی علی ارا فی المنام انی اذبحک، خب در خواب هدایت شد. ولی معمول هدایت تشریعی خدا، اداره تشریعی خدا توسط انبیا و جانشینان انبیا است که میفرسته. انبیا و جانشینان انبیا هم معصومن، این اسمت داره. مدیریت در این عالم باید مدیریت همراه با اسمت باشه. این روح اسلامه، این بیان اسلامه، نه اسلام ما. از اولی که خداوند متعال بشر رو بر زمین قرار داده این برنامه بوده، یعنی آدم وقتی میاد، آدم پا به زمین که میگذاره دیگه معصومه، اسمت داره. پس بنابراین در اسلام به دنبال اسمت مدیریته. حالا این اسمت مدیریت به طور مطلق که ممکن نیست، به این معنا که خداوند متعال اون مدیر کل و اولی رو که خود پیغمبر باشه او رو معصوم میفرسه. اما پیغمبر اکرم وقتی بخوان بر زمین مدیریت بکنن دو راه داره. یک راه این که پیامبر اکرم در تکوین این عالم تصرف بکنه، به قول فلاسفه و اینا قالب مثالی خودشو فراوون بکنه، در این حالی که پیامبر اکرم در مدینه هست قالب مثالیش در همه شهرهایی که مسلمان میشن حضور داشته باشه و خودش در اونجا مدیریت پیدا کنه. حالا این تازه باز مدیریت های رأس رو در جاهای دیگه حل میکنه. حالا در اونجا هم که هست مثال بزنیم، آموزش و پرورش. خب شما بخوای آموزش پرورش کنی، برای خود مدرسه مدیر گذاشتی، برای 10 تا مدرسه باز یه مدیر گذاشتی، برای 100 تا مدرسه باز والدست مدیر گذاشتی. خب پیغمبر اکرم به عنوان پیامبر آمده اینا رو ایجاد کرده، خب خود ایشون رئیس حکومت معصومه. حالا ایشون بیاد در هر استانی هم خودش بشه استاندار، باز معصوم، باز قالب مثالیش باز بشه، مدیر 100 تا مدرسه هم بشه، خب بالاخره باز مدیر زیر مجموعه که به 10 تا میرسه اون دیگه خود پیغمبر نیست. نه، بگیم قالب مثالی باز کنه، بره تا هر کجا مدیر هست ایشون بشه. یه راه اینه، دخالت در تکوین بکنه. این که نمیشه و نیست و عملا هم نبود. راه دوم اینیست که پیامبر اکرم از سایرین استفاده کنه. سایرین که معصوم نیستن، که اسمت نداره، سایرین بشر جایز الخطا هست. خب در اینجا بیایم بگیم که نه، پیامبر اکرم اگر از مدیری استفاده کرد، اعمال ولایت تکوینیه بکنه در او، چنان که باری تعالی ولایت تکوینیش رو بر رسول الله اعمال کرده و این رسول الله معصومه، این هم بیاد اعمال ولایت تکوینی بکنه که این مدیری که میفرسه جایی این هرگز خطا نکنه. این ممکنه ولی این اجرایی نشده. یعنی ما دیدیم پیامبر اکرم مدیر فرستاده جایی برای اداره و اون گناه کرده. با خالد ابن ولید فرماندهی بود که پیامبر اکرم در فتح مکه برای یه جا فرستاد، فرمانده بود نه یه رزمنده تنها، فرمانده عملیات بود. یعنی به دستور او می جنگیدن، به دستور او دست از جنگ برمی داشتن و این هم رفت و بیگناه ها رو کشت، عمدن هم کشت، که پیامبر اکرم فرمود خدایا من از فعل خالد به تو پناه می برم، اعوذ بکرد. پس پیامبر اکرم اعمال ولایت تکوینی بر خطا ناپذیری افراد نمی کنن. راه اینه. پس در اسلام اصل در مدیریت اینیست که معصوم باشه، اما به دلیل نبودن معصوم در اون تعداد علل اجبار غیر معصوم استفاده میکنه. اما در این حال این غیر معصوم ها که قرار مدیر بشن، اینها در مراتب غیر معصوم بودن متفاوتن. یعنی بعضی از انسان ها درصد خطاشون بالاتره، بعضی از انسان ها درصد خطاشون پایینتره، بعضی از انسان ها قابلیت یا فاعلیت جلوگیری از گناهشون بیشتره، بعضی ها کمتره. پس یک خطی از توان مدیریت در یک قوس صعود و نزولی بین انسان ها هست که یافتن کم خطاتر و توانمندتر موجب میشه شما در امر مدیریت افرادی رو انتخاب بکنید که اینا به اسمت نزدیکتر باشن. پس بنابراین خود انتخاب این دو مدله، یه انتخاب معصومانه داریم، یه انتخاب خطادار. شما اگر 100 نفر داشته باشی که این 100 نفر در مراتب نزدیک بودن به اسمت متفاوت باشن، انتخاب خطامند کدامه؟ انتخاب معصومانه کدامه؟ انتخاب معصومانه اونه که نزدیکترین افراد رو به اسمت شما انتخاب کن. انتخاب خطاکارانه کدومه؟ اونیست که افرادی که دورتر از اسمتن اونا رو انتخاب کن. به همین جهت در اسلام آمده مدیریت اصل رو داده دست یک معصوم و وقت انتخاب رده ها رو هم داده دست اون. چرا؟ چون در رده ها اسمت امکان پذیر نیست، اما نزدیکترین افراد به اسمت اونا انتخاب بشن. به همین جهت در اسلام انتخاب مدیریت کل دست او هست. خب حالا او نیست، او در پس پرده غیبت اون عصمت کل نیست. سوال اینه که وقتی نیست، آیا برای زمان نبود خودش تعیین تکلیف کرده یا نه؟ اگه تعیین تکلیف نکرده، تکلیف ما چیه؟ که اینجا این بحث ولایت فقیه مطرح میشه که در دورانی که معصوم نیست قائبه، این جایگاه کل ای بالا، جای انتخاب مدیر دست کیه؟ کسی رو گذاشتن؟ کسی رو نگذاشتن؟ اگر گذاشتن، تعیین کردن که آقا انتخاب مدیر اولا و به ذات دست اینه، اون کیه؟ اینجاست بحث ولایت فقیه مطرح میشه که دو نظریه عمده در اینجا وجود داره. یک نظریه اینه که بله، برای بعد از دوران غیبت صغرا و دوران غیبت کبرا معین کردن که جانشین من در انتخاب مدیر و مدیریت کیه، و بعد گفتن که ایشون فرموده ولی فقیه. این یه نظریه است. نظریه دوم این که نه، برای بعد از خودشون کسی را تعیین نکردن، همجوری رها کردن رفتن، رها کردن رفتن. خب حالا ما موندیم و یک قافله بیساربان، حالا باید یک کاری بکنیم. خب بحث ولایت فقیه در فقه همین گونه آغاز شد. ما برای اینکه این بحث امروز بعضا این برابر یه انقلتایی دربارش گفته میشه، بل اجمال یک دو سه جلسه شاید درباره بحث ولایت فقیه ما بایستی داشته باشیم. یه نکاتی هست که حالا اصل بحث خودتون باید برید مطالعه کنید، ولی یه نکاتی هست خواهم عرض کنم. بله بله،
تخصص جاش
دیگه، وقتی که معصوم بخواد مدیر بگذاره تخصص را هم میبینه دیگه. وقتی گفتیم دور از خطا، باید مدیری انتخاب بکنه که به عصمت نزدیک باشه، اولین شرط عصمت علمه که حالا عرض میکنیم. اولین شرط عصمت علمه، علم یعنی همون تخصص. اون کاملا متخصص بوده در کار خودش. اشتباه خالد، اشتباه
قابلیت
اثبات رو نداشت. احسنت، پیغمبر هم غیر از اون کسی نداشته. بله، حضرت سلمان که به درد جنگ نمیخورد، علی بن ابی طالب جای دیگه گرفتار بود. عرض کردم پیغمبر اکرم وقتی میخوان مدیریت بکنن، یا باید قالب مثالی خودشون همه جا بره، یا باید از افراد استفاده کنن. در 100 نقطه حضرت بخواد درگیر بشه، در 100 تا آدم میخواد، یه دونه علی ابن ابی طالب داره، 99 تای دیگه همه خطا پذیرن. پیغمبر اکرم در این اعزام ها معصومانه انتخاب میکنه، انتخابش عصمت داره. یعنی چی؟ یعنی از این آقا بهتر وجود نداره. اگر وجود داشته باشه اینو بفرسه، انتخابش غیر معصومانه است. بازم میشه معصومانه؟ یعنی در حقیقت پیغمبر اکرم داره دفاع کلی رو میبینه، این دفاع از اسلام اینو فرستاده. این اسلام الان که داره توسط اونا تهدید میشه، این در 20 سال دیگه هم اسلام تهدید میشه. پیغمبر اکرم الان و 20 سال دیگه رو تو یه خط داره میبینه. این خالد که الان پیش منه، این تهدید 20 سال دیگه است، و برای دفع اون تهدید الان پیغمبر مسئوله، چون پیغمبر اکرم الان اونو میبینه، ماها 20 سال دیگه رو نمیبینیم. پیغمبر اکرم 20 سال دیگه اسلام الان داره میبینه و الان مسئول دفاع از اون موقع است. الان اگر خالد رو اینجا نفرسه و خالد رو نشناسن 20 سال دیگه این خالد اون ضربه رو میزنه، این فائده هم که اینجا بوده از بین میره. برای من خالد رو الان میفرسه اون تهدید رو برطرف میکنه، گرچه که الان به نظر افراد این اشتباه بوده، ولی کار پیغمبر درست بوده، یه راهی غیر از این نداشته. پیغمبر انتخابش اسمت داره، گرچه که منتخب میره کار خطا میکنه. راحت فرمودی؟ پیغمبر اکرم راهی غیر از این ندارن برای افشاء این، یا اصلا نه فلان هم نمیخوان اصلا خالد رو افشاء کنه، بالاخره فلان همین رو در دست دارن. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم اون ولید ابن عقبه رو فرستاد برای جمع‌آوری زکوات بنی المصطلق، اینم رفت و به دروغ آمد گفت اینا نمیدن. خب حالا در بحث ولایت فقیه، این بحث در فقه به عنوان ولایت بر مدیریت کل، اداره اجتماع، اداره حاکمیت، این بحث به این شکل جدیده، یعنی تقریبا از دوران فقیه مربوط به صاحب جواهر رو در این حول و حوش در فقه خیلی باز مطرح میشه. قبل از اون در کتاب فقهی شما این بحث رو خیلی مطرح نمی‌بینید که بیان بحث کنن از ولایت فقیه به عنوان مدیریت اجتماع و مدیریت حاکمیت و امر و نهی و اینها، از این زمان مطرح شد. چرا؟ به دلیل اینکه قبل از این دوران اونقدر شیعه در زمان در اقلیت بود، در فشار بود، در اسرت بود، که اصلا گمان حاکمیت به سر او نمی‌زد. یعنی تصور همه این بود که حاکمیت برای شیعه فقط به فقط در زمان امام زمان میسوره، حالا میسور نیست. ما تصویری که از زمان خودمون داریم معمولا سرایت میدیم به ما سبق. به همین جهت مثلا راجع به آقا ابو عبدالله حسین نوع ماها دچار اشتباه در تفسیر فعل هستیم. چرا؟ به دلیل اینکه نسبت به امام حسین مخاطب شناسی نکردیم که امام حسین علیه السلام با کیا همراه بود، با چه مردمی صحبت میکرد، در چه زمانی بود. همه تصورمون اینه که امام حسین علیه السلام در مقابل خودش، در برابر خودش شیعیان رو داشت، به اونا دستور میداد و اونا باید حمایت میکردن، حمایت نمیکردن، امام حسین نتونست حکومت تشکیل بده. و بعدم میگیم امام حسین دنبال حکومت بود، منتها نشد دیگه ها. در حالی که اگر مثلا ما فهمیدیم نه، در زمان آقا عبدالله حسین همه مردم سنی بودن، اصلا شیعه نبودن، اصلا حسین ابن علی رو امام نمیدونستن، اصلا حسین ابن علی رو خلیفه بلافصل نمیدونستن، اونا اعتقاد داشتن به این که حالا ابوبکر و عمر و عثمان و علی هم چهارمی و معاویه هم پنجمی و حالا یزید میاد میشه ششمی. امام حسین با این مردم حرف میزنه، ولی امام حسین با این مردم که نمیتونه حکومت تشکیل بده. ما فرض بگیریم در زمان شیخ مفید، در زمان شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید در بغداد یک کرسی درس در کنار کرسی درس چهار مذهب دیگه، بعد به درس اونا درس میگه، شیعرم میگه. چرا مرحوم شیخ مفید اون درس ها رو میگفت؟ من به شاگرد بیاد سنی ها میبادن پای درسش، خیلی ها یعنی اکثریت سنی هستن. مرحوم شیخ طوسی وقتی میاد نجف، بگونید نجف همین الانش چیه؟ نجف همین الانش یه دونه ده گنده شده است، اون روز که هیچیه، گوشه ای بوده، اون که همه جا شیعه باشن و همه جا خود ایرانی ها تا زمان مغول و تا زمان سلطان محمد خداونده همه سنی بودن. صفویه وقتی آمدن در ایران، اصفهان در زمان شاه عباس صفوی قبل از اینکه این بیاد اصفهان همه سنی بودن. اصلا نجف آباد رو میگفتن یهودیه از قبل، در ایران مذهب حاکم سنی بود، اکثرا سنی بودن، که مرحوم شیخ صدوق گفت من رفتم زیارت امام رضا، وقتی برگشتم نیشابور دیدم شیعیان اونجا نسبت به امام زمان مسئله دار شدن. ببینید چقدر اقلیت بودن و چقدر فکر عقب بوده. خب پس بنابراین حالا یه فقیهی که داره فقه می نویسه، خودش هم فقیه جامعه، مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس حلی، مثل علامه حلی، مثل محقق حلی، این بیاد بحث رو باز کنه که آیا در دوران غیبت ها مدیریت کل که همه جا باید مدیر بذاره، همه این حرفا باید انجام بده، این به عهده کیه؟ این اصلا فرض مسئلهش یه چیز خندداری به نظر میرسیده که اون کیه داری میگی آقا؟ اصلا قابل طرح نبوده. خب در زمان مرحوم صاحب جواهر، در زمان شیخ انصاری، در این زمان دیگه کل ایران شیعه بودن، عراق خیلی شیعه داشت، افغانستان، این زمان دیگه حالا مراجعات، مدیریت ها، سوال ها، جواب ها، حالا دیگه این بحث مطرح میشه که خب آقا آیا مثلا فقیه میتونه از اینجا هم بالاتر بره؟ چون دیگه فقیه آمده بود، جایگاه پیدا کرده بود، بعضی ها میتونستن قضاوت بکنن، بعضی ها میتونستن بیان به امور مفلسین رسیدگی بکنن، آیا فقیه میتونه جایگاه بالاتری هم بره؟ بنابراین اگر در فقه که این هست ما بریم جلو به مواردی بر نخوریم، نمیتونیم بیان بگیم که این بحث نبوده، اصلا جدیدن احداث شده، این حرف رو زدن، نه این غلطه. این که این بحث نبوده غلطه، این بحث بوده، منتها موضوعیت برای طرح نداشته که بیان طرح بکنن، جا نداشته. درست مثل این است که عرض کنم خدمت شما که راجع به بیمه شما 500 سال پیش هیچ سوالی ندارید. آقا پس بنابراین اصلا حکم بیمه در اسلام وجود نداره. آقا چی داری میگی؟ حکم بیمه هست به شکل کبرای کلی، منتها چون این موضوع، این مصداقش اصلا اون موقع نبوده، بنابراین دربارش حرفی هم زده نشده، واقعا اصلا مصداقیت نداشت. خب بله،
واسطه زمانی بوده که اسلام بیمدیر بوده.
نه خیر، نه 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 نه، ببینی در حقیقت در یک فاصله زمانی بوده که مدیر مکتوم بوده، مثل که پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن مدیر کی بود؟ علی ابن ابی طالب فی الواقع مدیره، اما آیا ایشون اعمال مدیریت داشت؟ آیا مدیر ظاهر بود؟ آیا بهش مراجعه میشد؟ فرق است بین این که مدیر باشه و بین این که مدیر مبسوط الید باشه. بله، ما هرگز در طول تاریخ اسلام زمانی نداشتیم که مدیر نباشه، حجت خدا روی زمین بوده، منتهای مدیر مبسوط الید بود.
در همون زمان هم مدیریت حاکمیت بود، حالا به دست شیعه بود یا هر کی دیگه،
مدیر بر خود سازمان شیعه، نه بر کل مردم. کل مردم که دست آل بویه بود، آل بویه هم خودشون تحت نظر بنی عباس بودن. حاکمیت در زمان مغول ها دست سلطان محمد خداوند هاست، دست هولاکوخان مغوله. بعد میاد حاکمیت میره دست شاه عباس، اون بعد میاد دست قاجاریه، حاکمیت دست اونا بوده.
اشنو با
احکام اجتماعی
اسلام چون میگن هیچی، تمام خون
صورت چیکار کردن؟ با چی دیگه مدیریت میکردن به شکل جزئی. این حالا عرض میکنم، لذا در اون جاهایی که این اعمال مدیریت ممکن بوده میشستن بحث میکردن. مثل چی؟ مثل خمس. خمس رو که نمیتونستن حکام بگیرن، یه امر داخلی بوده دیگه، یه عده خاصی بهش عمل میکردن. این عده خاص که متعمره به امر فقها ها بودند، این عده خاص را اینا مدیریت میکردن، گفتن باید بیایی بری بده به من. چرا؟ بده من جانشین امامم. حالا دلیل جانشینی چی بوده اون بحث حسبه و اینها را عرض میکنم. ولی اینجا آقا ما در بین شیعه فردی هستش دیوانه شده، اموالش را چیکار کنیم؟ اوکی برده بیا اینجا، من مدیریت برده بکنم، ولایت بر قصر، ولایت بر محجورین. آقا دو نفر شیعه با هم دعواشون شده، آیا حق دارن به دادگاه اینا مراجعه کنن؟ نه حق ندارن مراجعه کنن. چرا؟ بیا اینجا من قضاوت کنم. در اونجاهایی که بستیت پیدا می کردن اعمال مدیریت می کردن. فضای بازتر از اون وجود نداشته که درباره اون بیشینن بحث بکنن که آقا من اونجورم میتونم یا نمیتونم. از زمان مرحوم صاحب جواهر و اینها آرام آرام زمینه ها، چون صفویه اومدن سر کار، صفویه هم اجازه مدیریت نمیدادن، صفویه فقط از علما به عنوان مرشدین استفاده کردن، تعبیری که امروز تو دنیا حاضر نیست برای رهبر ما بیاد، میگه مرشد، چون اونا روی قوانین بین الملل حرف میزنن، در قوانین بین الملل رهبر وجود نداره. ما هم چون اومدیم قانون اساسی نوشتیم و انتخابات گذاشتیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم، اونا میگن خب رئیس جمهور فرد اول کشوره، خب فرد اول کشور دیگه رهبر معنا نداره، یا بیان توی قانون اساسیتون رئیس جمهور حذف بکنید، بکنین نایب رهبر، خب وقت میگن اینجا رهبر داره. ولی اگر نداشته باشن میگن ما چیزی تو دنیا به عنوان رهبر نداریم، خب رهبرتون اینه، پس اونم میشه مرشد. مرشد یعنی یک مشاور فرهنگی سیاسی، در واقع مرشد همون چیزی شبیه یک مشاور اعظم میشه. خب صفویه مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما که مجلسی رو، مرحوم مقدس اردبیلی رو، اینا رو به عنوان ولی فقیه که نیورده بودن، اینا رو به عنوان مرشدین واقعی، مرشد تازه به ارشادات اینا عمل نمی کردن، یعنی شاه عباس کار خودش رو می کرد، مثلا اینا آمدن تهدید صفویه رو تبدیل کردن به یه فرصت و توانستن از این امکانات استفاده بکنن و بیارن شیعه رو در اینجا، ولا شاه عباس کار خودش رو میکرد دیگه. در خب خواب حجت نیست دیگه، حالا اینو نقل کردن که وقتی که رفت حرم امام رضا رو بسازن، شیخ بهایی رفت دیگه، مهندسش او بود و طراح و اینا، به کارگرها گفته بود که تا من نگفتم اینجا رو شروع نکنین این قسمت رو، باش. شاه هم رفته بود اونجا و منتظر بود که این قسمت هم چیز بشه و برگرده. بعد یه روز شیخ میاد میبینه شروع کردن. میگه میگه کی گفت شروع کنیم؟ میگن شاه. میره میشه میگه شما گفتی شروع کنیم؟ میگه آره. چرا گفتی شروع کنن؟ چی شد علت؟ گفت چی دیشب امام رضا رو خواب دیدم، ایشون فهمون منتظر تکمیل شیخ نمونی بسازی، ما هم ساخت. خب این آقا اگر ولایت فقیه رو قبول داشت، اگر چیزی داشت، خواب حجت نیستش که، باید میومد به شیخ بهایی میگفت آقا ما یه همچین خوابی دیدیم، شما تکلیف خودت رو روشن کن. مثل اینکه حالا امروز یه فرماندهی و صبح خواب بلند شه، شب امام زمان خواب ببینه که بهش بگه که برو ناو آمریکایی رو بزن، اینم صبح بلند شد برو ناو آمریکایی رو بزنه. آقا حجت نیست خواب، باید بری بگی آقا ما دیشب یه همچین خوابی دیدیم. اون گفت و شروع کردن. البته شیخ حالا چی شد؟ گفت عجب، آقا میخوان خوب و بد برن زیارتشون. گفت چی شده؟ گفت اینجا داشتم جور طراحی میکردم که آدمهایی با این صفت وقتی بیان نگاه میکنم بعدشون میاد برمیگردن میرن، نمیرن داخل نمیشن. آقا میخواد همه با هر وضعیتی برن داخل و زیارتش. خب همونجوری بسازی طراحی اجرا نکن. اون شیخ خیلی عجیب بود. حالا ما در علوم خیلی عقبیم دیگه، ما در علوم اصلا روانشناسی اشکال رو امروز هیچ کی بلد نیست، هر شکلی یه تأثیر روانی داره. مرحوم شیخ بهایی اون روانشناسی اشکال رو بلد بوده، میدونسته، ولذا در حرم امام رضا و امثالهم اون جایی که ساخت شیخه برید، وقتی بشینید از بنا احساس خستگی نمی کنید، اصلا بلند نمیشید برید، نوع بنا، خود این نوع بنا ساخته شده. مخصوصا میخوام بگم اونا ولایت فقیه قبول نداشتن، علما حتی صفویه یه تهدید بودن که حالا اگر کسی در باب صفویه درست مطالبه کنه، اینا یه تهدید عجیب غریبی بودن، منتها علما اومدن این تهدید رو تبدیلش کردن به یه فرصت که در اینجا شد. پس من اومد این حتی در زمان صفویه هم بحث ولایت فقیه اینا مطرح نیست، که ولی فقیه ولایت داره، یعنی یک کلمه به شاه عباس میگفتن ما ولایت داریم، شمشیر رو میکشید همون گوینده رو گردنش میزد. این اصطلاحی است، حریم شاهی باید حفظ بشه، حریم قدرت باید حفظ بشه، هر چیزی که این حریم رو سوهان میداد و میسابون میزدنش. در دوران مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر و اینا آرام آرام رجوع شیعه در این نوع از مسائل به فقها زیاد شده بود، یه بستیدی پیدا میکردن که دیگه حاکمیت ها از فقهای زمان خودشون مثلا قاجاریه یه آرام آرام حسابی میبردن، یعنی یه مقدار فقها به اعمال ولایت نزدیک می شدن، که این تا مثلا خب اون ناصرالدین شاه حساب می برد یه مقداری، مولا کنی اعمال قدرت میکرد بر ناصرالدین شاه، که در جریان روی کار اومدن پهلوی اینا اون خط کلی این بود که این رو بزنن، یعنی اونا اومدن اصلا دین زدایی بکنن. پس بنابراین قبلش زمینه نبود. خب از شیخ انصاری این مسئله مطرح میشه. منتها کجا مطرح میشه؟ مرحوم شیخ انصاری وقتی که میاد مطلبی راجع به ایتام صغار مطرح میکنه که آقا ولی بر اموال صغیر کیه؟ کسی مرده؟ بابا نداره، اموالی براش مونده، این اموال باید ولایت بشه، سرپرستی بشه، دخل و تصرف بشه. ولی بر تصرف کیه؟ اونجا میاد اولیای تصرف در اموال صغیر رو بررسی کنه. بله، میگه جد پدر بزرگ بحث میکنه، بعد میگه و من جمله اولیاء تصرف الفقیه، از جمله کسانی که میتوانند در اموال صغیر ولایت کنند و تصرف کنند فقیه. بعد میفرماید که وقد رأینا هنا ذکر مناسب الفقیه، مناسب دیدیم در اینجا به بحث مناسب فقیه بپردازیم. این عنوان که وقد رأینا هنا، این عنوان در سایر کتب قبلی نبوده، یعنی کسی نیومده بوده بپردازه به مناسب فقیه در یک جا و این بحث رو مطرح کنه، این قبل نبوده. ایشون میاد اینجا شروع میکنه این بحث رو به این شکل مطرح میکنه دیگه، در فقه میاد. بعد ایشون میفهمد که للفقیه جامعه لشرائط مناسب ثلاثه، سه تا منصب میگه، یکی افتا فتوا دادن، میگه اینو همه قبول دارن الا یه عده شاذی از اخباری ها که میگن آقا نه فقیه حق فتوا دادن هم نداره. که خب اینجا جای سوال هست که فتوا دادن منصبه؟ فتوا چیه که ما بیان بگیم این منصبه؟ یعنی ممکنه اشکال بشه که آقا فتوا دادن که منصب نیست، فتوا اینیست که خبر میدی به دیگران میگی فتوای رأی من اینه، شما باید بهت اجازه داده باشن تا بگی رأی من اینه. حاجون که منصب، منصب یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که امام معصوم به این آقا داده یا خدا به این داده. آقا همه میتونن بیان، شما اگر آمدی گفتی امام صادق اینو گفته، این منصبه. این که بخوایم بفهمیم منصبه، باید افتاء و فتوا رو بیان کنیم، توضیح بدیم فتوا چیه. آیا فتوا اخبار از قول معصومه یا فتوا اخبار است از قول معصوم به رأی خودم؟ فتوا اخبار از قول معصوم نیست، فتوا اخبار از قول معصوم است به رأی من. یعنی شما به دیگران میگید من این گونه برداشت کردم که رأی امام اینه، حالا شما الان رساله رو باز میکنی اینجوری نوشتن؟ نه، رساله رو که باز میکنی نوشته که ظرف را باید سه بار شست، ظرف را سه بار شست، میگه خدا اینو گفته. آقا این کلمه به رأی من در اینجا کو؟ اینو باید بگذاری، این برداشت شماست، شما داری میگی اسلام اینو گفته، یعنی برداشت خودتو به عنوان چی داری میگی؟ به عنوان نظر معصوم داری میگی؟ در حالی که بین رأی شما و بین نظر معصوم فاصله است. به عبارت اخرى فقیه از نصوص فتوا میده یا از ظواهر؟ ما نصوص کم داریم که نص لا ریب فی باشه، هرچی مدام از ظواهره. خب این ظاهر ممکنه شما اینجوری فهمیده باشی، اون چی؟ فهم شما، شما فهم خودتو داری میگی. به چه دلیل فهم شما برای دیگران حجته؟ به چه دلیل داری میگی این فهم فهم اسلامه؟ آه. پس افتاء یعنی بیان فهم، نه بیان واقع. وقتی بیان فهم شد به دلیل نیاز داره. به چه دلیل؟ فهم شما برای دیگران حجته. یعنی گفتن به من این حق دادن که برید بنشینید برای مردم فتوا بدید. به همین جهته که فرمود منصبه فتوا، بیان رأی نه بیان واقع. فتوا گفتار فقیه هست، برداشت خودش، پس منصبه. خب منصب که شد، دومین چیه؟
چه فرد اونی که دیگه باشه چرا منصب نیست؟
بله؟
فرد اونی که دیگه باشه منصب نیست
به خاطر این که نقل حرف دیگران که پست و مقام نمیخواد. یا آقای باله منبر بود گفت امروز زید به امر 1000 تومان قرض داد، شما رفتی اینو بیرون گفتی، مجوز میخوای برای گفتنش؟ نه. فقیه که فتوا میده راوی حدیث نیست، روایت حدیث اجازه نمیخواد. ولی فتوا یعنی برداشت من از این روایت، فهم من از این روایت. شما اگر بخوای به دیگران بگی این فهم من قول امام صادقه، این مجوز بخواد. امام صادق باید به شما اجازه داده باشه که به دیگران فهم خودتو به عنوان قول من بگو. نه، اون اجازه از این باب بوده که بدانن این طرف راست و دروغ میگه، نه در اصل. نه یعنی امام صادق وقتی یه روایت رو میفرمود نیاز نداشت که شما اجازه داشته باشی تا برای دیگران بگی. نه، اگر همین که میفهمیدن شما آدم عادل هستی، دروغ نمیگی، باید به روایت عمل میکردن. اما در فتوا اینطور نیست. ولذا اگر یه فاسقی روایت رو برای شما گفت، فاسق روایت رو گفت، شما میتونی به روایت عمل کنی. اما یه فاسقی اومد فتوا داد، مرجع تقلید فاسق شد، دیگه حق نداری به فتواش عمل بکنی. راست هم داره میگه، فتواش همینه، ولی اون فتوا دیگه حجیت نداره. چرا؟ چون این از اون منصبی که براش جعل شده دیگه رفته بیرون. دومین منصبی که برای فقیه میگه قضاوته. ساعت چند آقا؟ بله، الحکومه، الحکم ما یرا، قضاوت. میگه در باب قضاوت هم لا ریب فیه قبوله، اینو قبول دارن؟ فعل جمله قبول دارن. از ثالث ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس، سومین ولایتی که منصبی که برای فقیه تصور داره اون ولایت تصرف در اموال و انفس عمومیه، نه یتیم و درمانده، نه همه به طور کلی. این نوع ولایته. ایشون بعد به حال مقصود به تفصیل ها را، اونی که من میخوام در باب ولایت فقیه تفصیل بدم اینه که آیا ولایت بر اموال و انفس داره یا نه. یعنی چی؟ یعنی همون مدیریت عالیه‌ای که بیان کردیم، این مدیر بالای بالا، این دست فقیه هست یا نه. بعد ایشون میفهمد که این ولایت رو خب ما به دو گونه میتونیم تصور کنیم، این ولایت بر همه. یک، این که این در تصرف بر دیگران هیچ اجازه ای نمیخواد. در تصرف بر اموال و انفس دیگران از هیچ کی اجازه نمیخواد، مستقل میتواند تصرف کنه. پس یه بحث اینه که الفقیه یستقل به تصرف ولا یحتاج الى اذن احد. این صورت. یه صورت هم که برای این آقا ولایت تصور کنیم اینه، نه، لا یستقل الغیر فی تصرف، این نمیتونه تصرف کنه، ولی دیگران اگر بخوان در اموال و انفس تصرف بکنن باید این اجازه بده. از دو گونه تصرف تصور داره. یکی این که ما آمدیم فقیر رو اون بالا گذاشتیم، میگیم آقا هر کاری بخوای میتونی بکن. این یکی. نه، فقیر رو گذاشتیم اون بالا، میگیم تو نمیتونی کاری بکنی، اما دیگران اگر بخوان کاری بکنن باید تو اجازه بگیر. در نظر بگیری؟ برای اینکه نزدیک به ذهن بشه، میام یک مدیر برای یه اداره میذاری، میگیم آقا این اداره و زیر مجموعه همه تحت مدیریت تو، اعمال مدیریت کن، اینا اینجا از کن، نصب کن، به این پول بده، به اون پول نده، همه دست تو. این مقصدش نه، اومدیم یه اداره درست کردیم با یه مقررات، اینو میذاریم اینجا، میگیم تو حق هیچ گونه دخل و تصرف نداری، اما به زیر مجموعه یه ابلاغیه میدیم، میگیم هر کدام خواستید کاری را انجام بدید در این قالب ها از این آقا بپرسید که آقا اجازه میدی من این قانون الان اجرا کنم؟ اگه گفت آره اجرا کن، اگه گفت نه اجرا نکن. پس قبل از سوال اون هیچی نمیتونه بگه، بعد از سوال میتونه نظرشو بده. ایشون میگه ولایت هم به این دو صورته. ما الان اول راجع به اون مدل اول ولایت میخوام حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی ولی فقیه له السلطه بر جمیع و میتونه اعمال نظر کنه. اینو بخوام بحث کنیم. بعد میاد میگه این بله
اگر دوم یوری فقط اونجا بگه اگر بهش پرسنل جواب بده عنوان ارشاد یا به عنوان حکم
نه دیگه، بر دیگران حرامه غیر از نظر او عمل کنه، لا یجوز للغیر. اگر ولی ولایت داشته باشد، نوع ولایت دوم، یجب علی غیرهی الاستیزان، واجبه. خب ایشون میفهمد که ما قبل از اینکه اینو بیان کنیم بگیم مقتضای اصل در ولایت چیه، این نکته مقتضای اصل، اینو بخوام یه مقداری با هم دیگه بالا پایینش کنیم، ببینیم این مقتضای اصل اینش که شیخ میفهمند درسته و همه متلقیه به قبول کردن. ایشون میفهمد که مقتضای اصل چیه، یعنی اگر ما آمدیم و در باب ولایت هیچ دلیلی پیدا نکردیم، ادله شرعیه به ما نگفت که فقیه این ولایت را دارد یا ندارد. خب میدونی که ادله اربعه اگر نباشد نوبت به اصل میرسه، اصول عملیه. اصل در اینجا چیه؟ ایشون فهمد که مقتضی اصل المنع، عدم الجوازه. اگر دلیلی ولایت را برای فقیه ثابت نکند، بخواد طبق اصل عمل کنه، الاصل و عدم الولایه، عدم الجواز، جایز نیست. بله مقتضی الاصل از کام خدمت شما که این هستش که عدم ثبوت الولایه لأحد به شیء من الامور المذکوره، اصل عدم ولایت. خب آیا همینطوره؟ آیا اصل عدم ولایت؟ بنده اعتقادم بر این است که راجع به کلمه ولایت و ولایت، حتی ولایت معصومین، نوعی تسامح به کار رفته، خوب روشن نشد. ولایت ائمه، ما اصلا راجع به ولایت ائمه حرفی زنه، ما فعلا راجع به فقیه نمیان که شیخ. ولایت ائمه گفتن لا ریب فی که ولایت بر اموال و انفس پیغمبر و ائمه داشتن، این لا ریب فیه و بعد چهار دلیل آوردن. خب حالا ما بخواییم سوال کنیم، این ولایت یعنی حق تصرف، آیا این حق تصرف یعنی چی؟ چطور؟ آیا این حق تصرف از مطلقا ولو ان شهوته، یا حق تصرف است صادرن ان الاسمه؟ در اطلاق تصرف تردیدی نداریم، اینا حق تصرف مطلق دارن در اموال انفس، اما این تصرفشون تصرف مطلق از حیث مبدأ یا تصرفشون تصرف مقید از حیث مبدأ؟ مبدأ یعنی چی؟ یعنی انگیزه، علت. آخه وقتی کسی تصرف میکنه در اموال و انفس یه علتی داره، اون مبدأ میشه. این مبدأ تصرف اینها آیا باید مبدأ معصومانه باشه یا مبدأ شهوانی هم باشه؟ ایبی نداره. این سوال اینجا تعیین میکنه که اصل در باب ولایت اصل منع یا اصل وجوبه. خب دقت کنید، آقا ما در باب ولایت ائمه عصمت رو قائل شدیم، گفتیم چی؟ گفتیم اینا معصومن، یعنی چی؟ یعنی اینها کاری را انجام نمیدن ان شهوته، کاری را انجام نمیدن از باب میل شخصی، بلکه اینا هر کاری انجام میدن مبدأش مصلحت هست و مفسده. خب اگر هر کاری را انجام میدن مبدأش مصلحت هست و مفسده و لا ریب فی هم هست، یعنی نه مصلحت مریب فی، نه مفسده مریب فی، نه، یعنی امام معصوم وقتی یه اقدامی رو انجام میده هازا فیه صلاح، هم در فرد مورد تصرف، هم در محیط، هم در خودش، یا مفسده. سوال اینه که چنین تصرفی، چنین ولایتی خلاف اصل یا مطابق اصل؟ چنین سلطه ای این خلاف اصل یا موافق اصل؟ سلطه معصوم، سلطه کسی که لا یتصرف الا ان تصرفه. برای اینکه تقریبا به ذهن بشه سوال میکنی، مطرح میکنی آقا شما یه موقع هستش که رجوع انسان به ماهو و انسان صرف نظر از بیماری و سلامت رو، رجوع این رو به پزشک میای مطرح میکنی، میگه اصل اینیست که به پزشک مراجعه نکن، اصل اینیست که انسان رو به پزشک مراجعه نکن. یه موقع هستش که انسان مریض رو میای در نظر میگیری، میگی انسان اون مریض، اصل اینیست که انسان مریض به پزشک مراجعه بکنه یا نکنه. اینجا چی میشه؟ اصل اینیست که مراجعه بکنه. رسو خب حالا ما یه مردمی داریم نمیدونن، یه نفری را داریم میدونه، اینایی که نمیدانن در معرض صلاح و فسادن، صلاح و فساد خودشون هم نمیدونن، یه نفری را داریم او صلاح و فساد را میدونه. ها حالا اصل اینیست که این مردم به این مراجعه بکنن یا اصل اینیست که مراجعه نکنن، اصل اینیست که این آقا دخالت بکنه یا اصل اینیست که این آقا دخالت نکنه. اینجا رو بیا به ما بگو جیجو. حالا اینجا نظر شما از چیه؟ از این که آقا دخالت کنه، از این که ولایت داشته باشه. این تعبیر عامیانه که میگن چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. آقا پیامبر و ائمه رو درست ندیدیم، راجع به ولایتشون بحث کردیم، اصل میشه عدم الولایت. آقا اصلا ما صحبتمون در بحث ولایت دخالت ان شهوتن، دخالت ان ارکان میلن، اینها نیست. بس اینه که ائمه عالمانه، میدانه، دیگران فاقد علمه. خب اون میدونه مصلحت و مفسده چیه، اینا نمیدونن. حالا شما به من بگو اصل اینست که اون دخالت بکنه یا اصل اینست که اون دخالت نکنه؟ اصل این که دخالت کنه. اگر یه جایی بخواد دخالت نکنه دلیل میخواد، یعنی آقا شر دخالت نکردی، یعنی به کسی که میداند و به کسی که راه را بلد است و در برابر کسانی قرار داده که راه را نمیدانن، این اگر دخالت نکرد سوال میکنن چرا دخالت نکردی، چرا اعلان بیان نکردی. میدونید مشکل کار که اصل در ولایت عدم الولایت، اشکال از کجا برمیگرده که اینو انشالله جلسه بعد میگم، اشکال در ملاک امامته. ملاک امامت توضیح داده نشده، ملاک ولایت چرا ولایت دارن، این بهش دقت نشده، ولایت شده خلاف اصل و الا ولایت مطابق اصله. اگر این بحث ما انشالله در جلسه بعد نتیجه بده، به این نتیجه میرسی که ما باید بیایم از ادله شرعیه منع اعمال ولایت فقیه بحث کنیم، نه از ادله شرعیه ولایت فقیه. یعنی بیایم بگیم آیا در شریعت جایی جلو پای ولی فقیه رو بستن که دخالت نکنه یا نبستن، نه اینکه بیایم بحث بکنیم که آیا برای فقیه جعل ولایت شده یا نه. بس دقیقاً معکوس میشه. اللهم صل علی